بسم الله الرحمن الرحيم. از بحث قبلی دو تا فرع مختصری مونده است که بحث زیادی هم نداره، مسئله خیلی ساده است. فرع اولشون اینه که چون یکی از شرایط واگذاری حضانت به مادر فراغت از حقوق زوج بود، یعنی مالم یه تزوج یا تتزوج، یا اونطور که حضرت فرمودن مالم تنکهی. حالا سوال اینه که اگر این مادر که حق حضانت به او واگذار شد و اون بچه دختر در اختیارش گذاشته شد، شوهر کرد، خب شوهر کرد حق حضانت ساقط میشه و اون بچه در اختیار پدر قرار میگیره. فلو طلقها رجعیتا الحکم باقا ولو بانت اترجع الحکم ام لا. سؤال اینه که خب باید فارغه باشه از حقوق زوج، چون شوهر کرد حق حضانت ازش ثابت شد و بچه رو ازش گرفتن دادن به پدر. حالا اون شوهر طلاقش داد، خب معلوم است که اگر طلاق رجعی باشه، چون طلاق رجعی مثل مطلق رجعی زوجه است و همون حکم باقی است و در حقیقت حق حضانت ساقطه. اما اگر که بانت، یعنی طلاق بائن اگر بود و این زن دوباره برگشت به حالت قبلی، آیا این حق حضانتش بر میگرده؟ یعنی مجدداً میتونه بگه که خب حالا من که دیگه شوهر ندارم، درسته شوهر کردم، خب بچه‌م رو دادید به پدرش، ولی الان دیگه شوهرم طلاقم داده و به طلاق بائن، آیا میتونه به ادعا کنه که حق حضانت برگرده بهش یا نه؟ اینجا آقایون اختلاف کردن، بعضی گفتن که استصحاب به اصطلاح سقوط حق حضانت، و دیگران گفتن که وقتی فراغت شرطه، قبلا فراغت رو نداشت، الان دوباره فراغت رو پیدا کرده، بنابراین مانعی نداره که حق حضانت دوباره بهش برگرده و هیچ اشکالی نداره. مرحوم محقق می فرمان الازهر حسانی، یعنی مسئله این که حق حضانتش بر می گرده و این که استصحاب بکنیم حالت مزوجه بودنش رو، خب این استصحاب وضعیت فرق کرده، چون طلاقش داده و طلاق بائن بوده و دوباره شده فارغه از حقوق زوج، یعنی هیچ اون شرطی که برای حق حضانت بود با طلاق بائن دوباره محقق شده. خب حالا که محقق شده، چرا حق حضانت بر نگرده؟ ایشون میگن از هر اینه که حق برگرده. خب حالا برهان دقیقی هم روی این مسئله وجود نداره که اگر به خاطر شوهر کردن حق حضانتش قطع شد، بعد مجدداً این شوهر طلاقش داد به طلاق بائن، خب به طلاق بائن این زن مثل حالت قبل از شوهر کردن میمونه دیگه، فارغه از بقیه شرایط هم که داره، مسلمه هست، حره هست، مقیمه هست، به اصطلاح امینه هست، شرایطی که قبلا گفته شد همه رو داره. فقط اشکالش این بود که مالم یتول تتزوج، خب تزوج از ثم طلق از زوج به طلاق بائن، بنابراین چرا اون حق حضانت بر نگرده؟ دوباره بتونه بگه که دخترم رو بدید من خودم ازانتش رو به عهده میگیرم. زقوا به نظر بسیاری از آقایون این طرفه، مرحوم محقق هم همین جواز رجوع رو قبول کردن. ظاهرم اینه که جواز رجوع مقدم باشه، چون اون طرف قضیه غیر از اون استصحاب چیز دیگه نداره. استصحاب هم فرض اینه که حالت عوض شد، استصحاب سقوط حق حضانت به خاطر شوهر کردن بود و شوهر کردن عوض شد دیگه، شوهر طلاقش داد، طلاق باید. الان زن مسلمه حره امینه ارز کنم که عاقله همه شرایط قبلی رو داره، فارغی از شوهران هست، چرا برنگرده حق حضانت؟ بنابراین حق با ایشونه و اینجا باید گفت حق حضانت برمیگرده. بنابراین میتونیم بگیم باید اون بچه دختر رو بهش بدن.
از ما ببخشید، در قضایان اون مسلمه و پیامبر خدا دارد که اون مسلمه ازدواج نمی کرد به خاطر اون حضانت از بچه های هست. پیامبر فرمود من نگه می دارم بهتر از قبایل خوده. با همین سر شرط سه تا شرط بود قبولم کرد، ازدواجم کرد، همسر شهیدم بود در جنگ احد شده. در تاریخ اسلام هست.
خب ما شاهد چیه؟ شاهد بر چی میگیرید این داستان رو؟
بله یعنی نه من میخوام بگم یعنی شوهرم کرده باشد حساب بچه‌هاش رو خودش ببرد پیش همسر دوم چه اشکال دارد؟ اگر مثل پیامبر خوب باشد نگهدارش رو واسه
ما چه رفتی به این بحث ما دارید؟
حضانت جا میخوام بگم من
اینا که قبلا بحث کردیم شرط ظاهرانه شما هم تشریف داشتید، شرایط گفته شد که عرض کنم زنی که شوهر میکنه وقتی شوهر میکنه حق حضانتش قطع میشه به خاطر صریح اون روایتی که اون زن آمد گفت به خود پیغمبر اکرم که یا حاضهی ابنی بطنها کانه و آهو صدی کانه سقا آهو هجری کانه و آهو و ابوه طلقنی و یریدن ینزعه عنی. حضرت فرمودن که انت احق بهی مالم تنکهی، یعنی تا ازدواج نکردی احق بهی، اگر ازدواج کرد حق حضانت ثابت میشه. این فتوای فقها هم بود، ولذا در ضمن 7-8 شرایطی که ذکر کرده بودن یکی از شرایط هم ذکر کردم که فارغت من حقوق زوج، یعنی باید شوهر نداشته باشه. حالا فرع فعلی ما که باقی مونده بود از فروعات بحث حضانت اینه که زنی که به اصطلاح شوهر کرد و به خاطر شوهر کردن حق حضانتی ساقط شد، اگر شوهرش طلاقش داد به طلاق باین اون حق حضانت ساقط شده برمیگرده یا نه؟ اینجا اختلاف کردن آقایون، بعضی گفتن بر نمیگرده، بعضی گفتن بر میگرده. ما میخوایم بگیم حق با مرحوم محققه که فرمودن اقوا جواز رجوعه و بگیم که حق حضانت بر میگرده. حالا اون داستان ازدواج عرض کنم که
اون
مسلمه شاهده بر چی میشه؟
این دو تا پسر داشت، پیامبر گفت من خواستگارهای زیادی داشتم، ابوبکر، عمر، چی اینها. پیامبر گفت فرمود چی باشد من اگر ازدواج کنی با من بچه‌هات رو هم به نحو احسن حضانت میکنم، یعنی با هم نگه میدارم. من میخوام بگم یعنی میشه قائل به تفصیل شد اگر موارد
بود. اینو قبلا بحث کردیم، در اینکه اگر غبطه بچه ایجاب میکنه که شوهرم که داره با شوهرشم باشه میتونه بره پر شوهرش. اینو قبلا بحث کردیم، من این مسئله رو قبلا بحث کردیم گذشته. خیلی خوب، این از این فرع بگذاریم. یه فرع دیگه که باقی مونده اینه که این فرمایان اذا بلغ الولد و بلغ الولد رشیدن، قید رشید رو اضافه میکنن، اذا بلغ الولد رشیدن اینجا ساقط میشه حق حضانت کلن، از چه مادر و چه پدر، و اون بچه میتونه به هر کدام خودش مایل هست به اصطلاح ینزم و الى ایه ماشا، یعنی بچه دختر بالغ شد رسید به 9 سال و ولی در وقت هم قبلا گفتن که 7 ساله یا 9 ساله و بیشتر گفتن 9 ساله که به خاطر بلوغه. حالا در بلوغ مشهور فقها اینه که به 9 ساله بالغ میشه دختر و یا پسر مثلا به 15 ساله و یا سایر علائم بلوغ اذا بلغ است. ولی بلوغ تنها کافی نیست برای اینکه حق حضانت رو از پدر یا از مادر بگیریم. بچه بالغ شده ولی باید رشید هم باشه. رشید باشه معناش اینه که بتونه تشخیص بده مصالح خودش رو و مصالح و مفاسد خودش رو بتونه تشخیص بده. ولذا مضمون محرر در این عبارت قید کردن اذا بلغ رشیدن، یعنی بالغ شده و رشید هم هست. ولی چه بسا این که دختر 9 ساله هم شده بالغ شده، از نظر ظواهر جسمی بالغ است، منتها رشیده نیست، یعنی نمیتونه تشخیص بده مساله خودش رو. الان مثلا خواستگارهایی که براش اومدن نمیدونه کدوم به اصطلاح و به نفعش کدوم به ضررش، نمیتونه تشخیص بده. و وقتی نمیتونه تشخیص بده این رشیده نیست. پس در تا وقتی رشیده نیست اون حق اذانت محدوده، یعنی باز باید پیش مادر باشه دختر و یا پیش پدر باشه پسر. تا ولو بالغ هم شده 15 سالش شده و یا سایر علائم بلوغ هم درش پیدا شده ولی رشد نداره. بعضی وقتا بالغ هست ولی رشید نیست، بعضی وقتا قبل از بلوغ هم ممکنه رشید پیدا بشه. ولی در بحث ما بلوغ و رشد هر دو شرطه. اگر بالغ بود و رشید بود اون موقع حق اذانت ثابت میشه. بنابراین بچه خودش دیگه و هر کدام که ارادن یعنی زمه الیه ما میخواد بره پیش پدرش میره، میخواد پیش مادرش میره، در صورتی که این دوتا شرط محقق باشه. این هم یه فرضیه که بحثی نداره. قواعد هم همین رو میگه که وقتی چه دختر چه پسر وقتی رشید بود دیگه اختیارش با خودشه. حتی در شوهر دادن هم اگر یادتون باشه در عقد نکاح که بحث میکردیم گفتیم حق ولایت پدر در رشیده تا جاییست که رعایت مصلحتش را بکنه. الا حتی اگر که مثلا خود رشیده تشخیص میده که این شوهر به نفعشه و براش خوبه مفیده از هر جهت، مصالح و مفاسدش رو حساب کرده ولی پدرش موافقت نمیکنه. اگه یادتون باشه اون موقع من مثال زدم گفتم پدرش مثلا تاجر منشه و میگه شون به شأن ما نمیخوره، نمیدونم باید چنین باشه، باید چنان باشه، باید مهریت چقدر باشه، باید چونه چنین باشه، باید جهادی چنین، از این حرفا که تو عوام معروف است. اونجا فرمودن که حق ولایتش در وقتی که رشیده هست و خودش میتونه تشخیص بده عرفاً، این حق ثابت میشه. البته تشخیص رشد اون دیگه یک امر مشکلی است واقعا که آیا این بچه حالا دختر یا پسر که پیش پدرش زندگی میکرده و پیش مادرش زندگی میکرده رشید شده یا نه، این دیگه یک امر عرفی هست، یعنی شارع یک امر خاصی براش معین نکرده که علائم رشدی. عرف میتونه متوجه میشه، پیشنهاداتی مثلا بهش داده میشه یا اموالی در اختیارش قرار گرفته میشه، ببینن در مصرف این اموال یا در قبول و رد این پیشنهادها عاقلانه عمل میکنه یا نه. اگر عاقلانه عمل کرد عرف او رو رشید حساب کنه. به هر حال اونجا دیگه حد معینی برای صدق رشد و صدق عرفی چیز دیگری نیست. این وقت تمام میشه، یعنی وقت هزانت دیگه تمام میشه.
درست الان قانون این تشخیص رشد رو در اختیار قاضی گذاشته، این اشکال نداره چه؟
اصلا پیش قاضی نمیخوان بره، دعوا با هم ندارن.
قانون الان اینطوری
قانون بگه به ما چه رفتی داره؟ ما اینجا بحث قانون حقوقی نمی کنیم، اینجا بحث طلبگی می کنیم. در بحث طلبگی و بحث فقهی میگن اذا بلغ رشیدن یعنی زمه الهی ماشا این متن عبارت شرایعه، قانون هرچی میخواد بگه، اون مال قانون، اون مال وقتی که دعوا بشه، اون مال وقتی که برن میشه. الان که دعوا نیست، پیش حاکم نمیخوان برن، هم پدر هم مادر هم دختر، یا هم پدر هم مادر هم بچه. پدر رفته یه زن دیگه گرفته، مادر هم رفته یه مثلا شوهر دیگری کرده، یا شوهر نکرده و بچه دختر پر میشه. توافق هم الان دارن، دختر هم الان رسیده است به حد رشد. دعوا ندارن اینجا که اینجا دختر هر کدومش دلش میخواد پیش پدر بمونه، دلش میخواد پیش مادر بمونه. یعنی زن ملایه ماشا چرا تو رشیده؟ این حکم شرعیه. قانون مال وقتیه که دعواشونه، اختلاف دارن، یکی به نفع خودش، دیگری به نفع خودش، به اصطلاح اونجا قواعد قضا پیش میاد که بیانه باید باشه، باید اقرار و اعتراف باید باشه، باید حساب و کتابی که قبلا اینجا بحث کردیم و الان به ما ارتباطی نداره. از بحث اذانت بگذاریم دیگه، در اذانت بحث دیگری به اصطلاح نیست. بحث بعدیشون مسئله نفقه است. الفصل الخامس من نفقات. در نفقات می‌فرمایند که سه امر موجب وجوب نفقه میشه: یکی زوجیت، و یکی غرابت، و سوم هم ملکیت. یعنی نفقه زوجه به عهده زوج میاد و نفقه قریب به عهده قریب میاد، مثل فرزند و پدر و مادر که اون شرایطش بعد باید بحث بشه. یکی هم در مالکیت که اگر کسی مالک حبیب و امایی شد یا مالک حیواناتی شد، باید نفقه حیوانات رو باید بده و نفقه انسانی رو که مملکه در اون زمانی که عبید ما بوده نفقه شون رو باید بده. این سه عامل به اصطلاح عامل وجوب نفقه هست. بحث اول در نفقه زوجیته که یجب علی الزوج الانفاق علی الزوجه. اصل وجوب دلیلش چیه؟ اصل وجوب همون آیه شریفه است که فرمود و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، که این ضمیر برمیگرده به همین نساء قبلی که در آیه شریفه به اصطلاح بود. اینجا یعنی زن طرف وجوب نفقه انسان میشه. در این بحثی نیست، بس در اصل این که به اصطلاح نفقه واجبه بسی درش نیست، بس در شرایط تحقق وجوب هست که باید وقتی چه شرایطی به اصطلاح داره تا بگیم که بر عهده زوج است که مایحتاج زوجه رو تهیه بکنه. حالا اون مقدار نفقه بعد بحث میشه. اصل وجوب رو فرمودن این آیه یک دلیلش هست که به اصطلاح نفقه واجبه. شرط اولش اینه که عقد و زوجیت، زوجیت دائمی باشه. اگر زوجیت منقطع بود اونجا نفقه واجب نیست. اگر کسی مثلا زنی رو به عقد موقت ولو 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، کمتر بیشتر، در عقد موقت نفقه واجب نیست، نفقه مال عقد دائمه. پس یشتر تو ان یکون عقد دائما، این شرط اولشون. شرط دوم این است که تمکین زوجه باید محقق باشه. اگر تمکین، بعدم ذکر کردم که تمکین کاملا یا کملا، حالا این تمکین کامل یا کمل یعنی چی؟ یعنی معنا کردن خودشون در فکر گفتن، یعنی زن خودش رو در اختیار شوهرش قرار میده، زمانن و مکانن من غیر تغییرن به احد ما فی کل زمانن و مکانن که یسوق و الاستمتامن ها، یعنی در هر زمانی و در هر مکانی که یسوق الاستمتاع منها، یعنی جایز است استمتاع منها. مثلا تو مسجد جایز نیست، در طواف جایز نیست، در حالات دیگه جایز نیست، در حالی که مثلا خود زن حائض باشه مثلا خب بی اشکال نمیدونن. حالا به هر حال میگن تمکین کامل یعنی زن محدود نکنه، بگه روزا پیش من نباید باید بیایی، مثلا شبا پیش من میتونی بیایی، یا شبا پیش من نیا، روز من میتونی بیایی. مثلا اگر زمان گذاشت این تمکین ناقصه. حالا ناشده میشه یا نمیشه اون بحث بعدیست که عرض میکنم. فرض اینه که در تحقق وجوب و تکلیف وجوب انفاق عرض به من که فرمودن این دو چیز شرطه، یکی دوام عقد و یکی تمکین کامل. و تمکین کامل رو قید کردن به این که اگر زن در تمکینش قیدی اضافه کرد فی زمان او فی مکانن، این قید موجب نقص در تمکینه. البته فی زمان و مکانن که یسوق استمتاع منها، یعنی هر جایی که جایز است که مرد از زنش مستمتع بشه، هر نوع استمتاعی، حالا دخول یکیشه، استمتاعات دیگری هم هست، هر نوع استمتاعی، هر جا که جایزه اونجا روایت داشت ولو علی زهر قطر، که در حقیقت بدترین جاها یا سخت‌ترین جاها همینه، ولی به هر حال ولو علی زهر قطر، یعنی هر دو سوار بودن و در راه بودن و در حقیقت خواست ازش استمتاع ببره، اونجا جایزه، مانعی نداره. حالا یه بحثی پیش اومده که عرض کنم که این که یجب و انفاق زوجه بالعقد دائم و تمکین، آیا عقد منشأ وجوبه یا تمکین منشأ وجوبه یا هر دوی اینها با هم تأثیر در تحقق وجوب دارند؟ قبل از اینکه این بحث به اصطلاح طلبگی رو یا بحث فنی رو یک مقداری صحبت کنیم، مرحوم شهید یک روایتی رو نقل میکنن و 7-8-10 تا استفاده از این روایت میکنن که توی بعضی از این استفاده ها آدم میتونه صحبت کنه و بگه که یه اشکال نیست و یا حالا یا استفاده ایشون رو قبول بکنیم. روایت اینه که هند همسر ابو سفیان بود، یا هنده، حالا بالاخره همسر ابو سفیان اومد پیش پیغمبر اکرم و عرض کرد که یا رسول الله انه شحیح و یمتنع او به اصطلاح ما یکفینی و یکفی ولده بود. گفت خلاصه شوهر من ابو سفیان آدم بخیلیه و مقداری که من و بچم رو اداره کنم به من نمیده و اینجا تکلیف من چیه؟ و من بعد اضافه کرد و من بدون اطلاع او از اموالش بر میدارم و صرف میکنم و بهش نمیگم، ولی صرف خودم و بچهش میکنم، صرف زندگی میکنم، نه اینکه برم جای دیگه صرف بکنم. او آدم بخیلیه، حاضر نیست که نفقه من و بچه منو بده، ناچار من بدون اطلاع او از اموالش بر میدارم و صرف خودم و بچه خودم میکنم. آیا چیزی بر من هست؟ یعنی آیا اشکالی بر من هست؟ یعنی گناهی من میکنم که حد بدون اطلاع او برمی‌دارم؟ حضرت فرمودن که اشکالی نداره. حالا نه کلمه اشکالی نداره، تعبیرشون این بود که بردار از اموالش ما یکفی که و ولدت، یعنی اون چرا که مقدار کفایت خودت و بچت هست ازش بردار، یعنی اجازه دادن که بدون اطلاعش بتونه برداره. مرحوم شهید اینجا فرمودن که 7-8-10 تا استفاده از این روایت میشه، گرچه روایت عامیه ولی در کتب معروف مورد اعتماد عامه هست، 3-4 تا مدرکش هم مسالک ذکر کرده، مدارکش رو. خب حالا استفاده هایی که کردم اولین استفادهشون اینه که میگن از این حدیث استفاده میشه که صوت مرئه عورت نیست. این مسئله اختلاف بین آقایون که آیا زن صداش عورته، ایشون میگن از این حدیث میشه استفاده کرد که صداش عورت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خب زن ابو سفیان بود، شوهر داشت، زن شوهردار بود، آمده بود پیش حضرت و گله کرد از دست شوهرش، شکایت شوهرش رو کرد پیش حضرت. حضرت بهش نگفتن که مثلا صحبت نکن یا مثلا به کیفیت خاصی صحبت بکن، نه، طبق معمول صحبت کرد، حضرت هم جوابش رو دادن. پس از این استفاده میشه که صوت زن عورت نیست. اگر یادتون باشه ما هم در جای خودش گفتیم که اگر این صوت حالت عادی و متعارف و معمول داشته باشه این عورت نیست. مثل این که میخواد بره چیزی رو بخره، میره پیه بلو دکتر، بچهش میبره پیه دکتر، میره دوا میگیره، میره چیزی میخره، مثلا صحبت متعارف میکنه. اما اگر صوت حالت به اصطلاح زن و ناز و کرشمه همراهش باشه و در حقیقت از حالت طبیعی در بیاد، اونجا میشه گفت که اشکال داره و صوت عورته. ولی صوت متعارفه. زنها هم هر کدومشون صداشون یک جوریه، هر کدومشون برای خودشون صدای خاصی دارن. مردانه نیستش کدومشون صداشون، صداشون زنانه است. اما در این حال گاهی در موقع صحبت کردن، در کنار صحبت کردن سر و گردن میاد و چشم و ابرو میاد و نمیدونم ناز و کرشمه میاد و صداش همراه با حرکات و یا نوع صداش، این خالی از اشکال نیست. اما اگر حالت طبیعی و تعارف داره، اونجا میگیم که از این روایت هم میشه استفاده کرد، به خاطر اینکه این آمده بود شکایت کرده بود و حضرت هم صحبتش رو قبول گوش کردن و بعد هم جوابش رو دادن. این یک استفاده که صدای زن عورت نیست. استفاده دوم اینه که میشود پیش قاضی، در حقیقت در قیاب قاضی شکایت از کسی کرد و شکایت لازم نیست مشتکاً در محضر قاضی حاضر باشه. و اینجا این زن اومده و نه تنها شکایت کرده بلکه عیوبش رو هم ذکر کرده، گفته انه شهیهون، یعنی آدم بخیلیه و خلاصه سختگیره به زن و بچهشه، حاضر نیست. چون الان در ما هم خودمون تو زندگیمون میبینیم افراد فرق میکنن، بعضی آدم های سخی و دست و دلباز هستن، بعضی هم آدم های بخیل و سختگیری هستن که قبل معروف یک عمری به گدایی زندگی میکنن که یک روزی گدا نشون. یعنی دارد و زندگی متعارف دارد و امکاناتش هم متعارفه و آیه میگوید که اما به نعمت ربک فحدث، یعنی خداوند وقتی مال دنیا بهت داد و اندازه‌ای که متعارف بتونی زندگی بکنی گدابازی در نیار. هم لباست درست باشه، هم خوراکت درست باشه، هم کفش و کلاهت درست باشه، هم آبرومندانه رفت آمد بکن، آبرومندانه زندگی بکن. ولی بعضیا شهیهن، یعنی بخیلن و پولو بیشتر از همه چی دوست دارن، فقط دوست دارن که بگن رقم موجودیشون تو بانک چقدره، اما زن و بچه‌شون رو اصلا در رفاه قرار نمیدن. براشون هم فرق نمیکنه عید، شب جمعه، وقت رفاه، بنا براشون فرق نمیکنه، همیشه سخت گیرن. اینجا شهید میفرماید که از این روایت آدم میفهمه که شکایت به اصطلاح هر کسی را تا چه رسد شوهر، در قیاب او میشود پیش قاضی شکایت کرد. و خب قاضی هم جواب داده، پس میشود گفت که قاضی هم غیاباً میتونه حکم کنه، چون حضرت پیش فرمودن که از اموالش بردار، ما یکفی که و ولدک، اون چیزی را که خودت و بچه‌ت اداره میکنه. اینجا بعضیا گفتن که مرحوم شهید که چنین استفاده ای کردن، این استفاده در صورتی است که این تعبیر خود ما من مالهی ما یکفی که و ولدک این قضاوت باشه، بله، ولی این قضاوت نیست، این فتواست. فتوا با قضاوت فرق میکنه. ما اینجا مفصل بحث کردیم بین فتوا و قضاوت، گفتیم که فتوا یعنی من در بررسی منابع شرعی به اینجا رسیدم که حکم الله این است. من اینجور میفهمم از روایت که حکم الله این است. مجتهد در به اصطلاح بیان حکم الله علم به واقع و نفس الامر نداره، علمی داره به واقع و نفس الامر، یعنی حجت داره، میگه هادا معدا الیه ظنی و کل معدا الیه ظنی فهو حجت لی ولی من یقلدنی. حالا سبا اون اصاب به واقع اولم یوسف و للمصیبه اجرون و للمخطئه للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد. حالا این عبارت واقعا این زن اومده شکایت میکنه از شوهرش، حضرت هم فرمودن خود ما یکفی که و ولدک. این فتوای حضرت یا قضاوت حضرت، درسته که اون زن شکایت کرده ولی حضرت حکم الله رو گفتن و وقتی حکم الله رو گفتن این قضاوت نکردن، تا شما ازش استفاده بکنید که پس قضاوت در غیاب مشتکا هم جایزه و یا شکایت در غیاب مشتکا هم جایزه. نه، اون فتواست، بیان فتوا ربطی به قضاوت نداره. در قضاوت همونطور که ما گفتیم تحقیق لازمه، تبیین لازمه، قاضی نمیتونه همینجوری حکمی بکنه، باید بررسی کنه، تحقیق بکنه، یا اعتراف طرف باید باشه، یا اگر تو اعترافش هم شک کرد باز باید تحقیق بیشتر بکنه، یا بیانه باید باشه که در بیانه حجت شرعیت، بحثایی که در باب قضاوت گفتیم باید رعایت بشه. به هر حال این یکی از استفاده هاییست که مرحوم شهید از این حدیث کردن و دیگران شکایت اشکال کردن که این در صورت این استفاده درسته که این عبارت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت باشه، ولی اگر قضاوت نباشه و افتا باشه بیان حکم الله و ما علی رسول الله البلاغ. معمولا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان حکم الله رو میکنن، قضاوت نمیکنن. که درست شکایت پلوشون کرده ولی حضرت قضاوت در شکایت نکردن، چون مشتکاهن ممکنه طرف بیاد، اگر طرف احضارش میکردن، ابو سفیان احضارش میکردن، گفتن خانم اینجور میگه چجور باش رفتار میکنیم، میگفت نه من به اندازه کافی در اختیارش میذارم. خب بالاخره اون موقع میشد قضاوت. ولی الان زن اومده شکایت از شوهرش کرده، حضرت هم فرموندن خود ما یکی که به بلده. این افتاز یعنی اجازه داده اند که زن از اموال شوهرش اون در مورد، حالا قضیتون فی واقع قضی متیقنه، حالا استفاده بعدیش بعد عرض میکنم، در مورد اجازه دادن که بتونه از اموال ابو سفیان به اندازه که برای خودش رو و به اصطلاح بچهش کافی باشه برداره. آیا میشود از این استفاده کرد که آدم اگر طلب داره از کسی و حقش پیش دیگری هست و دیگری هم داره رو که بپردازه، مؤثره، مؤثر نیست، مؤثره و نمیپردازه، آیا میتونه بره بدون اطلاع او از اموالش برداره و به اندازه حقش هم برداره، نه بیشتر و نه کمتر؟ مثلا شما 50 تومن از من طلبکاری، منم دارم بدم و نمیدم، موقتم نبوده است یا موقتم بوده وقتش رسیده، دارم و نمیدم، اموالی هم از من در اختیار شما هست یا در اختیار مثلا یه جای معینی هست، شما برید بدون اطلاع من اون 50 تومنتون رو بردارید، میتونید این کار رو بکنید یا نمیتونید؟ خواستن بگن از این حدیث میشه استفاده کرد که به اندازه حقش نه کمتر نه بیشتر بدون اطلاع طرف میتونه استفاده بکنه. آیا از این استفاده میشه؟
بعدم باید خبر کنید. نه، عباس بعدم باید بگی من بعد از سر داشتن
چرا باید بدونه؟ داره و نمیده، منم احتیاج دارم به اندازه حق خودم ور میدارم، بعد که میره حسابش بررسی میکنه میفهمه که کم بوده، بعدم میفهمه که من برداشتم. ولی الان که من برداشتم اشکاری چیه؟
اون برای اینکه ممکنه یقه دیگران را بگیره، گفتن دیگه چون مقصده
گفتن اینا رو بذارید کنار، من و شما با هم صحبت
منم میگم
شما از مال از من طلبکاری، 50 تومن هم طلبکاری منم دارم و نمیدم، میخوام شما رو اذیتتون کنم، چون شما من اذیت میکنید میخوام شما رو اذیت کنم، دارم و نمیدم. شما هم میدونید من یا تو دفتر یه پولی دارم، میاد بدون اطلاع من همون 50 تومن رو برمیدارید میرید، 5 رو بعدش، یه هفته بعدش، یه ماه بعدش من محاسباتم رو که اینجا میرسم میبینم یه 50 تومن هم آقای آذربایجانی اومده به بچه رفته پای حسابی، چه اشکال داره؟
بدانت اشکال نداره،
تموم شد دیگه.
بدانت
نه نه بدانید نه. من بدون این که بهتون بگم نمیگم بهتون، ولی میرم از حسابتون برمیدارم.
اگر من بدانم اون طلب چهار برداشت اشکال نداره
بعد میدونید موقع برداشتن رو بگید، بحث در موقع برداشته.
منم متوجه
دقت بفرمایید، مسئله این است که این زن، این هنده از انبار ابو سفیان بدون این که بگد به ابو سفیان به برای مصرف روزانش روزانه بر می داشته، یعنی انفاق روزانه را که در حالا می رسیم بعدش هم که میگن وقت وجوب ادای نفقه هم سبیحت و کل یومن، یعنی انفاق زوجه رو صبح به صبح باید در اختیارش گذاشت و اول وقت صبحانه بود.
یعنی برای زن باید دعای میکنم و ترکیب بودن دوتشون با هم باشه. آره. یک شب این رفت مثلا ترکیب بودن از بین رفت،
اصلا نفقه نداری دیگه،
مثلا یه خانومی
دیگه ناشیزه میشه.
من دارم میگم از این حدیث استفاده کرده ام که همونطور که حضرت به هنده فرمودن میتوانی بری حقت رو برداری بدون این که بهش بگی برداری، ولی به قدر ما یکی که و ولدک، از این میشه استفاده کرد که هر ذی حقی از هر کسی که به حق بده کار حقه و مؤثره و نمیده، زی حق میتونه بدون اطلاع او بره حقشو برداره. این استفاده درسته یا نه؟ این استفاده از این روایته، این استفاده رو کردن و استفاده چهارم پنجم از این روایت، این استفاده درسته یا نه؟ من میخوام بگم استفاده از نظر فنی بلا اشکالی نداره که به اندازه حقش برمیداره. من کاری به قوانین ندارم، بحث فقهی استفاده از این روایت، روایت هم عامی البته، ولی تو فتاوا هم داریم این مسئله رو که هر بی حقی اگر اون کسی که بدهکار است این حق را مؤثره و بلا عذرن ادا نمی کنه که باید حتی نمازش نمیتونه بخونه، باید اول بره مال مردم رو بده، ولی نمیده، ولی نمیده، داره و نمیده، طرف هم احتیاج داره و حق خودشه، اینجا بتونه بره همشه بگیره. گفتنش کاری بعدی گفتن این قضیتون فی واقعه و اون چه که حضرت فرمودن در مورد خاص بوده و مربوط به هنده است و ابو سفیان، اونم ابو سفیان آدم غیر مسلم بوده و اصلا از این قاعده کلیه نمیشه استفاده کرد مگر دلیل دیگری داشته باشید بر مسئله و قواعد دیگری، که اون قواعد و دلیل دیگر رو بعد باید به اصطلاح باشید بحث کرد. من خیال میکنم حق با کسانیست که میگن از این حدیث هم میشه استفاده کرد و یکی از مصادیقش هم همینه، در انبار که کفر اسلام شرط نیست، که داد و ستت که کفر اسلام در شرط نیست، که آدم با کافر مگه نمیتونه داد و ستت داشته باشه، خرید و فروش داشته باشه، انبارشون محترمه تا مادامی که محارب نباشن، انبارشون محترمه، جانشون محترمه، عزشون محترمه، داد و ستت هم هست. الان بسیار داد و ستت ها و معاملات بین مسلمان و بین کفار، معاملات رده های خیلی بالا انجام میگیره، خرید فروش داد و ستته. شما همه نفت هایی که میفروشید به کی میفروشید؟ این اجناسی که صادر میکنید به کی صادر میکنید؟ اجناسی که وارد میکنید از کی میخرید؟ همه اینا از مسلمان ها هستن. نه، در اموال از مسلم کافر شرط نیست در داد و ستت و معامله. وقتی مسلم کافر شرط نیست، پس اون آقایی که فرموده است قضیتون فی واقعه و کان ابو سفیان غیر مسلم و حضرت فقط در اون مورد اینو فرمودن و نمیشه استفاده کلی ازش کرد، اینو ما قبول نداریم. نه، میشه استفاده کلی ازش کرد. دو سه تا استفاده دیگه هم از این روایت کردن که
قانون به این خواسته میذاره یا خطا کرده.
من درست نمیفهم بلده یه
فارمونی چی دارده این از قبل برمانی یا در سیحنیتی مزرشون از نمال به حکومتی بوده چون پیغمبر خودش حاکم بوده این نمیشه تعمیل بده به آقا صرف این روایت ما بتونیم در همه از ما
بحث در اینه که این جمله حضرت افساس یا بیان حکم الله هست یعنی قضاوت هست یا بیان حکم الله هست اگر بیان حکم الله باشد معناش کلیه دیگه یعنی فرمودن قضاوت اگر کرده باشن قضیه تون فی واقع قضاوت اگر کرده باشن قضیه تون فی واقع ولا یجوز تسری عنه را غیره ولی اگر بیان حکم الله اصلا قضاوت نیست اصلا قواعد قضاوت هم درش به کار نرفته در غیاب مشتکاً حضرتش فرمودن ولی فرمودن خود ما یکفیک و بلدک به اندازه ای که خودت و بچه‌ت رو کافیه بود میتونی بدون اطلاعش بری برداری رو مصرف کنی مسئله نه حقشه
قانون قبول میکنه یا خطا کرده
چیه؟
قانون قبول میکنه یا میگه خطا کرده
شما به من بفرمایید اینه به من بفرمایید این تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم که یه حدیثه این قضاوت یا فتواست اینه به من بفرمایید تکلیف من رو معین کنید من یه طلبه از شما حضرت آیت الله میپرسم در حدیث آمده است که زن ابو سفیان اومد شکایت کرد حضرت فرمودن خود ما یکفی که به بلدک این جمله فتوات یا قضاوت هست بیان حکم الله هست یا قضاوت هست اگر گفتیم قضاوت هست لا یجوز تعدی ان و قضیتون فی واقعه و نمیشه استفاده دیگری ازش کرد اما اگر گفتیم حکم الله را بیان کردن اون چه کرد این حکم الله میشه استفاده کرد میشه استفاده کرد از تصریح در موارد دیگه هم کرد اختصاصی به مورد نداره بنابراین مبنای مسئله اینه که این جمله چیه این جمله قضاوته یا این جمله افتاد ما به نظرمون جمله بیان حکم الله هست تو رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصطلاح پیامبرن اونم آمده بود پیش پیامبر و بعدم گفت شیء بر من نیست یعنی مشکلی بر من نداره این کار را انجام میدم حضرت فرمودن خود ما یکی که بلدک خب خود ما یکی که بلدک اگر بیان حکم الله باشه بیان حکم الله پس هر کسی که از کسی دیگه هم حق داره شهید استفاده کرده از این مسئله چند تا استفاده دیگه هم کردن
بعد از این مسئله
به هر حال مبنای ناست بحث نداره این جمله رو آیا بتونید جمله رو معنا کنید آیا این جمله یک قضاوت هست از پیامبر اکرم در این مورد یا یک مسئله است که حضرت بیان کردن مثل ده ها مسئله دیگری که بیان کردن حکم الله اگر حکم الله شد استفاده های شهید درسته اگر قضاوت شد قضیتون فی واقعه و فقط من حسره به زمان خودش میشه صلی الله علیه و سلم.